کسانی که اصلا انتظارم نیست که بی اطلاع باشن، اما در این حال نگاه میکنیم خیلی براش، بعضی از عزیزانی که ما به انجمن دعوت میکنیم و در انجمن حاضر میشن، شخصیت خیلی محترم و عزیزی هم هستن، وقتی مواجه میشن که با یه انجمنی برخورد دارن که یه انجمن این مقدار اطلاعات حوزوی حداقل دارن، اطلاعات حوزوی خیلی باز زیاد بشه، یه حداقل اینا دارن که تا حدی میتونن مشکلات خودشون رو برطرف کنن، حداقل اطلاعات دانشگاهیشون هم کم نیست، گرچه بله یه استاد تمام که مثلا 30 سال کار دانشگاهی کرده خب نداریم، اما در این حال اساتیدی داریم، حالا چه در حداقل دانشیار و استادیار و مربی تعداد کمی نیستن، برای اون مجموعه خیلی متفاوته با 10 سال پیش، تغییر زیادی رخ داده. متاسفانه اون عزیزان گاهی وقتا به همین علت حتی اگر نیازم دارن با اون انگیزه نیاز خودشونو مطرح نمیکنن و بعد با این آشنایی تر میکنن که با ارزشه و میتونیم روش کار کنیم.
الان دو بحث اینجا هستش. من از صحبت‌های جناب دکتر یوسفی برداشتم این بود که یه مقدار تولید علم شده تو این وادی، از صحبتشون برداشتم قدرتمندانی وجود دارن در اینجا، ولی هنوز ممکنه این وزنه رو بلند نکرده باشه، یعنی تولیدی ممکنه هنوز رخ نداده باشه.
اینا البته این بزرگ عزیزانی که حالا میفرمایید که توانایی دارن، اینا به خاطر تو دوره دانشگاهیشون از مقاله و پایان نامه و کتاب‌هایی که تألیف کردن بخشی از این قدرت خودشون رو در واقع به فعلیت رسوندن و عرضه کردن.
درست.
همین مراکز به طور متنوع با همکاری‌هایی که با هم دارن یا به طور مستقل دارن کار میکنن، زحمت‌های کشیدن و عرضه هم شده. گرچه در کل خیلی کمه، قابل مقایسه نیست، ما به هیچ وجه حتی با دنیای اهل سنت قابل مقایسه نیستیم. مقداری که ما تولید کردیم بسیار کمتر از اوناست، قابل مقایسه نیست.
یه سوال شده تو این برنامه بعد بهش بپردازیم که چه مقدار ارتباط جهان اسلامی داریم ما. بله.
و وارد شدن با اینکه اینو مطرح کنیم با دانشگاه‌های بسیار زیادی که در کشورهای مختلف جهان هستن و دائما داره مقالات و پایان نامه‌ها و کتاب‌های مفصل و تکست‌های کاملی که برای حتی کتاب‌های درسی ما رو اونا دارن به یه نفع مطرح میکنن، تدوین میکنن و ارسال میکنن. واقعا فاصله زیاد هست، یه کار بسیار بزرگی باید انجام بشه، ولی فرصت‌های کمی هم در اختیار نیست و میتونیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. من میخوام یه نکته رو اگر اجازه بدی روی آموزش، روی این بحث آموزش مطرح کنیم، بحث آموزش رو که کمبودهای آموزش ما هست باز کنیم، یه مقداری بپردازیم و بعد یکی یکی مشکلات رو اگر سلام دونین اجازه بفرمایید. نگاه کنید، یکی از بحث هایی که ما مثلا بانکداری، توی بانک افرادی که متخصص هستن، یه سری افراد هستن مدیرن که اینا تصمیم گیری اصلی هستن، یه سری افراد هستن که آیین نامه های بانکی رو می نویسن، یه سری از افراد هستن که کار اجرایی بانکداری رو دارن انجام میدن. این کسایی که کارهای اجرایی بانک رو انجام میدن حداقل میگیم کارشناسن، این کارشناسا دوره کارشناسی دو دانشگاه ها گذروندن. اگر بنده نظریه اقتصاد اسلامی مطرح کنم، این نظریه اقتصاد اسلامی تو دوره های کارشناسی کسی ازش اطلاعی نداره، اصلا تو ادبیات درسی مطرح نیست. حتی اگر اون مدیرم من مجاب کنم، حتی اگر اون قانونگذار و اون آیین نامه نویس رو هم مجاب کنم و بنویسم و خود ما بنویسیم و اونا به خاطر اعتمادی که دارن کاملا بنویسن، اما تو دروس دانشگاهی مطرح نشده. این دانشجوی محترمی که رفته درس خونده از این ادبیات هیچ آشنایی نداره، حتی اکثری کلیاتی درباره اقتصاد اسلامی بسیار محدود میبینه، ولی 100 واحد 80 واحد دروس دیگر اقتصادی رو میخونه که با اسلام لزوما هماهنگ نیست. از اون طرف درسای اقتصاد اسلامی رو 2-3 واحد میخونه، 4 واحد میخونه، اونم خیلی ضعیف ارائه میشه. این شخص رو من اگر بهترین آیین نامه قانون اسلامی رو در اختیارش قرار بدم، در انگام اجرا دوچار مشکل میشه و اصلا با این یک هماهنگی نداره. بنابراین ما یه مشکلی که داریم، حتی فرض کنیم همین الان نظریه های اقتصاد اسلامی زیاد هستن و کسانی که میتونن اینا رو اجرا کنن به طور بالقوه هستن، اما چون اینا در معرض دوره های کارشناسی تو دانشگاه ها قرار نگرفته، او کسانی که مجریان واقعی هستن نفرات نهایی هستن که تو بخش هستن، نه مدیر. رئیس بانک مرکزی یه قدرت اجرایی داره، مهمترین افراد تو بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی نیست، بلکه کارمندهای جزء بانک هستن، اینا مهمترین اشخاص هستن که آخرین نفری هستن که میخوان دستوری که رئیس جمهور داده شورای نگهبان تصویب کرده، مجلس کار کرده، آیین‌نامه ها نوشتن، چه کسی باید اینو اجرا کنه؟ او کارمند جزء بانکی که با مشتری طرف میشه. اگر این آیین‌نامه ها میخواد عملیاتی بشه، باید این کارمند اطلاع داشته باشه. اینگونه نباشد که اون کارمنده اطلاع از مباحث اقتصاد اسلامی نداشته باشه، تفاوتی قائل نشود که این شخصی که داره میاد قرارداد بانکی رو امضا میکند اطلاع داشته باشه یا نه. میگه آقا من امضا کن برو. میگه آقا من این پولی که میگیرم شما برای خودرو به من میدی، اشکال نداره من اینو برم باش خونه بسازم؟ میگه چه اشکالی داره. اون شخص اگر او آگاهی را نداشته باشد، تو مسائل وارد نباشه، این آموزش دقیق بهش داده نشده، اینا چه اثراتی میذاره، نوع قراردادها چه اثرات اقتصادی میذاره، علاوه بر جنبه شرعیش از جنبه اقتصادیش هم چه اثراتی داره، طبیعیه که با این واکنش بیتفاوتی داره، چون احساس از نظر علمی آگاهی نداره. ضعف آموزش اقتصاد اسلامی توی مجموعه کشور واقعا یه ضعف بسیار مهم، یعنی یه امر بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد.
خیلی ممنون، فرصت برنامه تمام شد. امروز در خدمت جناب دکتر یوسفی و جناب دکتر رضایی بودیم. بحث آسیب شناسی و راهکارهایی که بشه پژوهش در حوزه اقتصاد اسلامی و اجرا رو فعال تر کرد. اون چیزایی که در ذهنم مونده از صحبت اساتید اینه که کار بسیار گسترده است، لذا بسیار سریعتر و گسترده‌تر باید کار کرد. پتانسیلش موجوده در مراکز آموزشی و پژوهشی ما، باید جهت دهی بشه و به فعلیت برسه و یک باوری هم در دولت مردان باید به وجود بیادش که این نظریات میتونه عملی بشه، که در برنامه بعد انشاءالله میپرسیم از اساتید که این باور چگونه باید ایجاد بشه. هرچند اشاره شد که هرچه این تقاضا این عرضه بیشتر بشه، باور هم گویی کم و بیش به وجود خواهد اومد. امروز ما وضعیت اوایل انقلاب رو نداریم، وضعیت بهتری داریم، ولی با اون نقطه ایدئال فاصله زیادی داریم، هم از جهت متخصصینی که باید وجود داشته باشه، هم از اطلاع این متخصصین، اطلاع از این که تخصصی وجود داره و کارهایی شده. در هر دو بخش هم ضعف‌های جدی میشه مطرح کرد. در انتها اینکه آموزش باید تا پایین ترین سطوح کارهای اقتصادی هم بیاد، یک کارمند معمولی در یک بانک باید به نظر اساتید آموزش داشته باشه، هرچند در اون سطح بالا هم هنوز ما نیاز داریم که پرورش محقق داشته باشیم با ایجاد رشته های در اقتصاد اسلامی. در برنامه بعد انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت. تا مجال دیگر، خداوند یار رو نگهدارشون.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
رادیو انقلاب، صدای همدلی و همزبانی، تنین بلند اراده پولادین جوانان یک ملت بزرگ.
قسم به عزم همرزمان، ستم کشان با ایمان، به خستگان جان بچند، دلاوران هم پیمان.
رادیو انقلاب روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام، ردیف 95 و ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل 18. تیم پدر در واکنش به شکست آزمایشات تسلیحاتی دستور مرگ دانشمندان و مقامات مسئول را می‌داد. به آنها شلیک می‌شد. تیم پسر اما شکست آزمایشات را می‌پذیرفت و ظاهراً درس عملیش را گرفته بود. او دریافته بود که شکست در جاده موفقیت اجتناب ناپذیر است. تحت رهبری کیم جونگ اون دانشمندان زنده می‌ماندند تا از اشتباهاتشان درس بگیرند و برنامه‌های تسلیحاتی بهبود می‌یافتند. اوباما از پنتاگون و آژانس‌های اطلاعاتی خواست بررسی کنند که آیا امکان نابود کردن همه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی و تأسیسات مربوطه وجود دارد یا نه. آیا می‌توانستند به نحوی مؤثر همه آنها را مورد هدف قرار دهند؟ مجبور بودند ماهواره‌ها، سیگنال‌ها و اطلاعات انسانی را بروز کنند. بسیاری چیزها ناشناخته و یا نامطمئن بودند. پاکستان که از سال 1998 تسلیحات هسته‌ای داشت، این سلاح‌ها را کوچک کرده و آنها را در مین‌ها و خمپاره‌ها گذاشته بود. آیا کره شمالی چنین توانایی را داشت؟ ارزیابی اطلاعاتی حاکی از آن بود که حمله آمریکا نمی‌تواند همه تأسیسات کره شمالی را نابود کند. برخی اهداف جا می‌ماندند، چون آمریکا از آنها اطلاعی نداشت و برخی اهداف دیگر نصف و نیمه ویران شدند. ابرشهر سئول حدوداً 10 میلیون نفر جمعیت دارد و در نزدیکی منطقه غیر نظامی با عرض 2.5 مایل واقع شده است که کره شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند. کره شمالی هزاران توپخانه را در نزدیکی منطقه غیر نظامی در غارها نگهداری می کند. توپخانه ها را در جریان مانورها بیرون می آورند، تمرین تیراندازی می کنند و بعد دوباره آنها را به غارها باز می گردانند. به این تاکتیک شلیک و فرار گفته می شود. آیا حمله ی آمریکا می توانست از پس این همه سلاح بر بیاید؟ آژانس های اطلاعاتی آمریکا و پنتاگون پس از یک ماه مطالعه رسماً به اوباما گزارش دادند که شاید می شد به 85% از تسلیحات هسته‌ای شناخته شده و تسلیحات هسته‌ای حمله و آنها را نابود کرد. اما این تنها شامل اهداف شناسایی شده بود. کلپر معتقد بود که میزان موفقیت پیش بینی شده باید کامل باشد. اگر حتی یک سلاح هسته‌ای کره شمالی در پاسخ منفجر می‌شد، می‌توانست ده‌ها هزار تلفات در کره جنوبی به بار آورد. هر گونه حمله آمریکا علاوه بر آن، می‌توانست توپخانه به صورت بالقوه ویرانگر کره شمالی، دیگر تسلیحات متعارف و یک ارتش زمینی حداقل 200 هزار نفره به همراه بسیاری داوطلب دیگر را به جنبش وادارد. پنتاگون گزارش داد که تنها راه شناسایی و نابودی همه اجزای برنامه هسته‌ای کره شمالی با قطعیت کامل از طریق حمله زمینی است. حمله زمینی واکنش کره شمالی را به دنبال می‌داشت، احتمالاً با یک سلاح هسته‌ای. این برای اوباما قابل تصور نبود. او در سال 2009 در سخنرانیش هنگام پذیرش جایزه صلح نوبل گفته بود:
جنگ وعده‌گر تراژدی انسانی است و جنگ به نوعی نشانگر حماقت انسان است.
اوباما عصبانی و کلافه حمله بازدارنده را رد کرد، چون این کاری حماقت بود. دیپلماسی غیر رسمی و پشت پرده بین آمریکا و کره شمالی ادامه یافت. مقامات دولتی سابق آمریکا با مقامات فعلی کره شمالی ملاقات کردند تا باب گفتگو را باز نگه دارند. به این جلسات اغلب نشست‌های ترک 1.5 گفته می‌شد. جلسات دولت با دولت ترک 1 نامیده می‌شوند و اگر هر دو طرف مقامات غیر دولتی یا سابق باشند، این جلسات ترک 2 نام می‌گیرند. یک مقام آمریکایی سابق که حضور فعالی در جلسات ترک 1.5 داشت، در این زمینه گفته است:
ما مقامات سابقیم.
یکی از جلسات اخیراً در کوالالامپور مالزی با حضور معاون وزیر امور خارجه کره شمالی برگزار شده بود. مذاکره کننده سابق آمریکا رابرت گلوچی گفت که مقامات کره شمالی در این جلسه به او هشدار دادند که
آنها همیشه یک کشور صاحب تسلیحات هسته‌ای باقی خواهند ماند.
پس از انتخابات 2016 دومین جلسه ترکیه کنیم با حضور رئیس بخش امور آمریکایی کره شمالی در ژنو برگزار شد. یک مقام آمریکایی سابق گفت:
مقامات کره شمالی اینو جدی نمیگیرن،
چون میدانند که نمایندگان آمریکا نمیتوانند چیز جدیدی پیشنهاد دهند.
ولی احتمال برگزار شدن جلسات بهتر از برگزار نشدنشه.
ترامپ سابقه اظهار نظرهای عمومی درباره کره شمالی را داشت که قدمتشان به حضور او در برنامه تلویزیونی ملاقات با مطبوعات در اکتبر 1999 برمیگشت. او در آن برنامه گفته بود:
من به شدت مذاکره میکنم.
سپس در یکی از سخنرانی‌های کمپین انتخاباتیش در سال 2016 گفت:
رئیس جمهور با ما دست روی دست گذاشته و فقط تماشاگر ستیزه جوتر شدن کره شمالی و افزایش توانایی‌های هسته‌ایشونه.
او در ماه می 2016 نیز به رویترز گفت:
من هیچ مشکلی با حرف زدن با کیم جونگ اون ندارم.
او در سال 2017 در مقام رئیس جمهور کیم را بچه زرنگ خواند. مدیر اطلاعات ملی کلپر معتقد بود که بدون یک گزینه نظامی قابل دفاع، ایالات متحده باید واقع نگرتر باشد. او در نوامبر 2014 به کره شمالی رفته بود تا دو شهروند آمریکایی را که در آنجا زندانی شده بودند آزاد کند. پس از گفتگوهایش با مقامات کره شمالی متقاعد شد که این کشور تسلیحات هسته‌ای‌اش را کنار نخواهد گذاشت. چه دلیلی داشت که این کار را انجام دهند؟ در ازای چه؟ کره شمالی یک بازدارنده مؤثر برای خود خریده بود که واقعی و قدرتش در مبهم بودنش بود. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا از توانایی‌هایش مطمئن نبودند. کلپر به اوباما و شورای امنیت ملی گفته بود: اینکه آمریکا بگوید خلع سلاح اتمی پیش شرطی برای مذاکرات است، نتیجه نداده است و نخواهد داد. کلپر علاوه بر آن گفت که کره شمالی تمایل به امضای پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ کره را دارد. این جنگ در سال 1953 به طور رسمی با یک ترک مخاصمه، آتش بسی بین فرماندهان ارتش‌های دخیل و نه بین دو کشور در حال جنگ حل شد. آمریکا باید درک می‌کرد که کره شمالی چطور به این موقعیت نگاه می‌کند. به نظر می‌رسید که آمریکا و کره جنوبی همیشه آماده‌اند. گاهی حتی به شکلی بسیار چشمگیر تا حمله و کار رژیم کیم را یکسره کنند. کلپر گفت که در سفرش به کره شمالی در سال 2014 استدلالی را مطرح کرده بود که مقامات کره شمالی آن را رد نکرده بودند. او گفته بود که ایالات متحده هیچ دشمن دائمی ندارد. گفته بود که
ببینید، ما زمانی با ژاپن و آلمان جنگ کردیم، ولی اکنون با هر دو کشور دوست هستیم. با ویتنام جنگ کردیم، ولی اکنون دوست هستیم.
کلپر اخیراً به ویتنام سفر کرده بود. حتی پس از یک جنگ تمام عیار نیز همزیستی مسالمت‌آمیز امکان پذیر بود. کلپر می‌خواست که آمریکا یک دفتر حافظ منافع در پیونگ‌یانگ باز کند. این یک کانال غیر رسمی می‌شد که در آن دولت دیگری که در پایتخت کره شمالی سفارتخانه داشت می‌توانست نقش میانجی را ایفا کند. از روابط دیپلماتیک کامل کمتر بود، ولی پایگاهی در اختیار آمریکا قرار می‌داد. مکانی در پایتخت کره شمالی که از آنجا می‌توانستند اطلاعات به دست آورند و علاوه بر آن به داخل کره شمالی اطلاعات بفرستند. کلپر در این زمینه تک صدا بود. هیچ کس با او موافقت نکرد. اوباما از موضعش کوتاه نمی آمد. کره شمالی باید با کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای‌اش موافقت می کرد. اوباما که یکی از طرفداران سرسخت کاهش تسلیحات هسته‌ای در سرتاسر جهان بود، می خواست زمان را به عقب برگرداند. او در یک بیانیه عمومی طولانی، آزمایش هسته‌ای 9 سپتامبر کره شمالی را محکوم و سیاست آمریکا را تکرار کرد.
با صراحت میگویم که آمریکا کره شمالی را به عنوان یک کشور هسته‌ای نمیپذیرد و هرگز نخواهد پذیرفت.
به گفته کلپر، حقیقت اصلی این بود که کسی واقعا نمیدانست چه چیزی به کیم جونگ اون انگیزه میدهد.
کسی از نقطه اشتعالش خبر نداره.
این ارزیابی بود که به آن احتیاج داشتند، ولی در اختیارشان قرار نداشت. به جای آن تحلیلگران بر سر این بحث می کردند که آیا کیم جونگ اون یک نابغه باهوش و استراتژیک است که از سایر کشورها از جمله آمریکا سوء استفاده می کند، و یا یک احمق بی تجربه و بی فکر. در حالی که دولت اوباما گزینه های احتمالی را بررسی می کرد، گفتگوها به احتمال افزایش حملات سایبری به کره شمالی کشیده شد. برخی حملات سایبری را چوب جادوی بی سر و صدایی می دانستند که ممکن بود تهدید کره شمالی را کاهش دهد. آژانس اطلاعات ملی برای انجام موفق حملات سایبری گسترده تر باید سرورهای کره شمالی در چین را هدف می گرفت. اما چینی ها متوجه چنین حمله ای می شدند و ممکن بود خودشان را هدف آن تلقی کنند و به این ترتیب ممکن بود یک جنگ سایبری عظیم به راه بیفتد. یک عضو عالی رتبه کابینه اوباما به او گفت
نمیتونم قول بدم ما میتونیم از پس ضد حمله سایبری بر بیاییم.
و این یک مشکل بزرگ بود. استفاده از حملات سایبری میتوانست موجب افزایش تنش ها شود و مجموعه ای از حملات و ضد حملات را به همراه داشته باشد که میتوانست اینترنت، سیستم های مالی مانند بانکداری و کارت های اعتباری، شبکه های برق و اخبار و دیگر سیستم های ارتباطی را مختل کند و به صورت بالقوه اقتصاد آمریکا یا حتی جهان را به زانو درآورد. وکلای دولت که از صلاحیت‌های امنیتی بالایی برخوردار بودند و در جریان گفتگوها قرار داشتند به شدت مخالفت کردند. این کار ریسک بسیار زیادی به همراه داشت. اتفاق بزرگی رخ نداد. توانایی سایبری کره شمالی در سال 2014 با حمله به شرکت سونی پیکچرز با هدف جلوگیری از انتشار فیلم تمسخرآمیزی درباره کیم جونگ اون با اقتدار به نمایش درآمده بود. داستان این فیلم کمدی که مصاحبه نام داشت درباره دو خبرنگار بود که به کره شمالی می‌رفتند تا دیکتاتور جوان را ترور کنند. تحقیقات بعدی نشان داد که هکرهای کره شمالی به مدت 3 ماه درون شبکه‌های شرکت سونی پیکچرز پنهان شده و منتظر حمله مانده بودند. در 24 نوامبر کره شمالی اختیار صفحات کامپیوتری سونی را در دست گرفت. برای به حد اکثر رساندن شوک، روی صفحات اسکلت قرمز رنگ تهدیدآمیزی به همراه یک متن به نمایش درآمده بود.
هک شده به دست هشتگ GOP
مخفف نگهبانان صلح.
ما قبلن به شما هشدار داده بودیم و این تازه آغاز کار است.
هکرهای کره شمالی 70 و یا بیشتر از 70% از کامپیوترهای سونی از جمله لپتاپ ها را نابود کردند. کره شمالی اکنون با بکارگیری هزاران هکر مرتباً از برنامه‌های سایبری برای دزدیدن صدها میلیون دلار از بانک‌ها و سایرین در سراسر جهان استفاده می‌کرد. اوباما و ترامپ 2 روز بعد از انتخابات در کاخ سفید با هم دیدار کردند. این جلسه قرار بود 20 دقیقه طول بکشد ولی بیش از 1 ساعت ادامه داشت. اوباما به رئیس جمهور منتخب گفت که
کره شمالی بزرگترین و مهمترین مسئله است که با آن مواجه خواهی شد. این بزرگترین مایه دردسر من است.
ترامپ بعدها به کارمندانش گفت که اوباما به او هشدار داد که کره شمالی بزرگترین کابوسش خواهد بود. یک تحلیلگر اطلاعاتی که تجربه بسیار زیادی دارد و علاوه بر آن در کره جنوبی نیز خدمت کرده است در این زمینه گفته است
من واقعا از این موضوع شوکه شدم که دولت اوباما چشماشو در این زمینه بست و مثل یک میمون کر و لال و کور رفتار کرده و حالا میفهمم چرا تیم اوباما به ترامپ گفت که مشکل اصلی که باهاش مواجه هستن مسئله تسلیحات هسته‌ای کره شمالیه. اونها تمام این مدت این مشکل رو پنهان کرده بودند.
جنرال دانفورد در ماه فوریه برای گفتگوی خصوصی سری به دفتر سناتور لینسی گراهام نماینده جمهوری خواه کارولینای جنوبی زد. افراد کمی در سنا در زمینه مسائل نظامی به سختی گراهام کار می کردند. وی مجرد و سرهنگ نیروهای پشتیبان نیروی هوایی بود و چنین به نظر می رسید که همیشه در حال خدمت است. او یک شبکه 2 حزبی گسترده در واشنگتن ساخته بود. معاون سابق رئیس جمهور جو بایدن که 36 سال در سنا خدمت کرده بود می گفت که گراهام در بین همه اعضای مجلس اعلا بهترین غرایز را داشت. گراهام 61 ساله عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا، بهترین دوست و پیرو همیشگی رئیس کمیته یعنی سناتور جان مککین رکگو بود. وقتی دانفورد به دفترش رسید گراهام متوجه شد که او حسابی نگران است. دانفورد به صورت محرمانه به او گفت که
ترامپ یه نقشه جنگی جدید برای حمله نظامی بازدارنده به کره شمالی درخواست کرده.
دانفورد گفت که به اندازه کافی از کره شمالی اطلاعات نداشتند.
قبل از اینکه نقشه‌ای به رئیس جمهور بدم باید اطلاعات بهتری به دست بیاریم.
دانفورد که تفنگدار دریایی و کهنه سرباز جنگی و فرمانده سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا بود در جریان حمله به عراق در سال 2003 فرماندهی هنگ 5 نیروی دریایی را بر عهده داشت. لقبش جوی مبارز بود و تحت فرماندهی جیمز ماتیس که در آن زمان سرلشکر بود خدمت کرده بود. کاملا واضح بود که سبک تصمیم گیری ناگهانی ترامپ نگرانش کرده است. گراهام حس می کرد که با توجه به ریسک موجود دانفورد سعی داشت درخواست ترامپ را به تعویق بیندازد.
گوش کنین آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری سرفه عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون